سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع دخترداری جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین. سالها قبل، شاید حدود 10-12 سال قبل، اردوی دانشجویی شکر از دانشجویان دختر و پسر به قم آمده بودن برای زیارت و فعالیت‌های فرهنگی جانبی دیگری که بود. بعد از اردو، برگاه‌های ارزیابی اردو رو به دلیل مسئولیتی که من در ارتباط با اون داشتم نگاه می‌کردم. یه دختر خانوم این مطلبی نوشته بودن که در طی این سال‌های مطلب به یاد من مونده و شاید هیچ وقت هم از خاطره من محو نشه. ایشون نوشته بودن که من زیاد آدم مذهبی نیستم و زیاد این حرفا رو بر اساس تعلقات دینی نمیزدم، اما وقتی اومدم توی حرم حضرت معصومه توجه هم جلب شد به مقام یک دختر در جامعه اسلامی. دیدم علمای بزرگ، مراجع تقلیدی که کدام پیره مرد هستن در علم استخون خورد کردن، میان تواضع میکنن به این دختر و در بین همه امامزاده هایی که حتی در قم هست، برادرای ایشون در قم هستن، اونا هم فرزندان امام حسن جعفر بودن، یک دختر مورد احترام قرار میگیره. نگاه من نسبت به دین عوض شد و نگاه بسیار مثبتی پیدا کردم. اینجا واقعا متوجه شدم که اسلام واقعا تبعیضی بین زن و مرد قائل نیست و اگر کسی رو ببینه که باید براش احترام بگذاره احترام بگذاره، اگرچه اون یک دختر، حتی یک دختر مجرد باشه که هنوز ازدواج نکرده. حالا بعد توصیفاتی، من یادم هست نصف ورقه آچار رو چه احساسات خودش داشت می‌نوشت، نوشته بود، یعنی از این صحنه این که دیده، این تفتونی که یک دختر دانشجو پیدا کرده بود، این فطانت و زیرکی که در اون بود، اونجا شده بود یه اصل اساسی رو پی ببره، اصلی که رسانه‌های ما نمیتونن این اصل رو به زیبایی بیان کنن، فیلم‌های سینمایی نتونستن این رو به خوبی بیان کنن. در کدام دین توی همه عالم یه دختر احترام میگذارن در کنار این همه امام و امامزاده محترم و عظیم الشان؟ داستان حضرت مریم داستان مجزایی، اگر تو دنیا براش احترام قائلن، او خالق یک معجزه بود، او صاحب یک فرزندی بود که پیامبری او از گهواره شروع شد و ویژگی‌های خاصی ایشون رو ممتاز کرده. اما حضرت معصومه سلام الله علیها چی؟ خب این دختر خانم که از احترام گذاشتن به حضرت معصومه پی برده بودن به اصالت دین و پی برده بودن به این که دین واقعا براش فرقی نمی کنه، هر کی میخواد باشه براش احترام قائله، از خیلی از داستانهای دیگه شاید خبر نداشتن، شاید خبر نداشتن که از حضرت الله العظما بهجتین عارف بی‌نظیر هر روز صبح مقید بوده به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها بره. یکی از علما به بنده می‌فرمودن که من یک بار داشتم با ایشون می‌رفتم، تو دلم افتاد که چرا ایشون اینقدر مقید به این زیارت. یکم راه رفتیم، بعدشون برگشت دفعه با یک نهیبی به من فرمود که من برای خودم وظیفه میدونم هر روز صبح بیام اینجا عرض ارادت بکنم. چجوری میشه دختری به این مقام میرسه؟ این خاطره مربوط به 5-6 سال قبله. اون دختر خانم اون زمان این حرف رو زده بود، خیلی از این جزئیات رو باش برخورد نکرده بود. یا شما در روایات میبینید که امام موسی جعفر علیه السلام میفرماید فداها ابوها، پدرش به فدای او باشه. یه امام سخن لغو نمیگه، یه امام سخنی اثر عواطف و احساسات که مبالغه آمیز باشه بر زبان جاری نمیکنه. شاید اون دختر خانم دانشجو هنوز نمیدونسته که امام جوان علیه السلام فرمیده که اجر زیارت عمه من به قوم حضرت معصومه سلام الله علیها بهشت خواهد بود. یعنی این عمل عملی است که اینقدر قیمت داره. حالا شما میتونید سوال بکنید آقا یک کسی همه کار بکنه بعد بره قوم بعد میره بهشت؟ نه، آدم میتونه ثوابهای بسیار بزرگ رو بزنه داغون بکنه، یه ماشین خوبم به کسی بدن میتونه بزنه به دیوار بنزه تو دره آتشش بزنه، یه کار بزرگ رو هم آدم میتونه از بین ببره. ولی این کار کار بزرگیه، عظمتش به اندازه یک بهشته. حالا چرا حضرت معصومه سلام الله علیها اینقدر عظمت یافتن و من چرا دارم در مجلسی که برای دختران نخبه تشکیل شده از حضرت معصومه سلام الله علیها با تأکید سخن میگم؟ به دلیل اینکه مهمترین ویژگی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نخبگی ایشون بوده و الا برادرای ایشون هم بودن با تقوا بودن، خانم های دیگه تو اهل بیت بودن همه متقی بودن، زاهد بودن، با عبادت بودن. شما از علما و مورخین بپرسید حضرت معصومه سلام الله علیها فوقش یه خانم خوب بودن دیگه. میگه خانم خوب تو اهل بیت کم داشتیم ما، مادران ائمه معصومین همه آدم های خوبی بودن، فوق‌العاده‌ای داشتن، ولی مادر امام نمیشده. پس شما برای حضرت معصومه این ویژگی رو قائلید؟ وقت به شما خواهم گفت به دلیل اینکه نخبگی داشته حضرت معصومه سلام الله علیها. در سن 9 سالگی وقتی پدرش امام موسی جعفر علیه السلام در زندان و حصر به سر می بردن، مردم می اومدن مراجعه کنن از امام موسی جعفر علیه السلام، معارفی رو فرا بگیرن، سوالات احکامشون رو بپرسن. شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ می دادن و بعد امام موسی جعفر علیه السلام این پاسخ‌ها رو می‌گرفتن، جایی که برخورد می‌کردن با اون افرادی که سوال‌ها رو پرسیده بودند و پاسخی دریافت کرده بودند، اونجا بود که امام موسی جعفر علیه السلام فرمود فداها ابوها، درست گفته. یه نخبه علمیه حضرت معصومه. اینجوری نیست که یه جمعی از شیعیان خوششون اومده باشه بگن حالا ما بیایم یه حیات و رواق و صحن و سرایی برای این امامزاده نازنین اینجا درست بکنیم و مردم بیان، بد نیست اینجا یه تفریگاه معنوی بشه، بعد مراجع هم برن اونجا بگن خب بیا حالا اینجا که شیعیان ساختن عوام این صحن و سرا رو درست کردن ما هم دیگه بریم تو همین حرم درس و بحث رو داشته باشیم. نه، اینا کاملا حساب شده است. مزار یک نخبه علمی در خاندان اهل بیت اسمت و طهارت که یک دختر است، محل درس عالمان و عارفان میشه تا روز ظهور آقای امام زمان علیه السلام. در روایات آمده است که قم مرکز نشر معارف دینی خواهد بود به سراسر جهان و این تا ظهور حضرت دارون رو خواهد کرد. ببینید یه دختر چجوری میتونه تو عالم منشأ اثر باشه؟ بعد البته در کنار اون علم و معرفت، مجاهدت سیاسی که داره، سفر سیاسی که انجام میده، هجرت میکنه به سمت امام رضا علیه السلام. دشمن انقدر احساس خطر میکنه از پیوند این خواهر و برادر که سر راه این کاروان رو میگیره، حمله میکنه برادرانشون رو، خواهرانشون رو ضرب و شتم میکنن، به شهادت میرسونن و خود ایشون هم علی الظاهر با سم به شهادت میرسن که برمیگردن از صابه قوم و اونجا محل دفنشون میشه. و از نظر معنوی هم عبادتگاه ایشون همین الان توی قم هنوز جاییست که محل زیارت مردمه، خانه ای که ایشون درش عبادت میکرد. حالا ببینید چه عبادتهای ایشون داشته که چقدر تاثیرگذار بوده از نظر معنوی تو مردم قم اون زمان که مردمی خیلی انقلابی بودن، هیچ حکومتی زورشون به این مردم قم نمیرسیده و البته چون انقلابی بودن تقریبا یه قوم مهجوری هم بودن، یعنی توی نقطه بعد آب و هوایی هم زندگی میکردن. منطقه قم یعنی منطقه اصل شهر قم منطقه خوبی نیست، معلوم میشه این قم قومی هستن که هر جایی نمیتونن برن، بعد دیگه دشمن هم بیرون کاری نداشته دیگه، گفته اونجا یه جای بیامالفی حالا کنار یه رودخونه که گاهی آبی ازش رد میشه بذار اونجا باشن. ولی این قوم محکمی بودن که اون قوم وقتی تقدیر میکنن از حضرت معصوم سلام الله علیها و عبادتگاه اون رو نگه میدارن و تا همین الان هم اثر باستانی نورانی هست، این کار حساب شده بوده که انجام دادن. خب پس حضرت معصوم سلام الله علیها تناسب بالایی دارن به عنوان یک الگو برای یک دختر نخبه، یک دختری که از خودش انتظار داره. در فراز دوم سخن من باید چند تا نکته رو هم خدمت شما کوتاه عرض کنم. کسی بخواد نخبه باشه، من حالا از نظر معنوی به شما عرض می کنم، ولی شما این نخبگی و این شرایط نخبگی رو برای موفقیت در زندگی دنیایی، برای رسیدن به اوج خلاقیت و شکوفایی هم میتونید محاسبه بفرمایید. اولین شرطش اینه که آدم مستقل باشه، خودش باشه. تمسخرها، تحقیرها، تشویقها روی او مؤثر نباشه. روانشناس ها میگن بچه خودتون رو اگر تشویق کنید در اثر یک کار خوبی، این تشویق یک کمی زیادتر از حدش باشه، این بچه یک کار قشنگی کرده، یک خلاقیت نشون داده، یک کلمه زیبایی گفته، تشویق که بشه شیرینی این تشویق اگر در کامش بنشینه دفعه بعد خودش رو تکرار میکنه، کار خلاقانه جدید انجام نخواهد داد، لذا زیادی نباید تشویق کنه. کما اینکه زیادی تنبیه کردن هم انسان رو تو ترس و دلهوره و استرابی میندازه که بیرون آمدن از این ترس و دلهوره منشأ فعالیت میشه، خلاقیت از بین میره. استقلال روحی داشتن یعنی اینکه آدم خوب فکر کنه، خوب مشورت بکنه، خوب بررسی بکنه، خوب اطلاعات لازم رو کسب بکنه، بعد که فهمید کارش چیه، راهش چیه، بعد محکم قدم برداره، روحیه‌اش رو از تشویق دیگران هم نگیره. من یه جلسه رفته بودم، نخبگان قرآنی رو جمع کرده بودن، مسابقه پایانی بود و میخواستن اینها رو جایزه بدن. صریحا بهشون گفتم اگر ببینید که توی مسابقه رفیقت داره کم میاره، یکی دو تا آیه رو بگو من بلد نیستم، بذار رفیقت جایزه رو ببره. جایزه میخوای برای چی؟ بذار مستقل باشی، بذار خودت باشی. البته بحث معنوی بود در خلوص و این جوانها عشق میریختن، مسئولین جلسه ناراحت بودن که این داره جلسه ما رو به هم میزنه، آخه یعنی چی؟ ما باید تشویق کنیم. جوانی که با تشویق به جایی برسه آنجا جایی نیست که او رسیده است. همچنان که جوانی که از تنبیه به ترسد و به جایی برسد، آنجایی که او رسیده است جای فوق‌العاده نیست. ما اصلا فرهنگ تشویق و توبیخ رو باید تو جامعهمون تقلیل بدیم. ولی چون تشویق ما هم چیکار؟ من رو بیام همینجوری شاده. پدر مادر نباید محبت خودشون کوکنی بکنن وقتی بچه به این موفقیتی رسید یکی محبت بکنن. همیشه محبت بکنن. همیشه ما یحتاج بچه رو بخرن. بذارن بچه رو پای خودشون بیستن. توی مدرسه برای بچه ما نوشته بودن آقا این چه ساعتی میخوابه بیدار میشه، اینا رو بگید ما میخوایم تشویق کنیم، من نماز کی میخونه. من رفتم گفتم آقا من خودم مثل این که آخوندم، اگه میخوام نماز خون بکنم بچه همون بلدم، خواهش کنم شما به خاطر نماز بچه ما رو تشویق نکنید، بذار بچه ما این دونه کار رو به خاطر عقل و درایت و فهم خودش انجام بده. گفتم مگه شما نمیگی؟ گفتم نه، من نماز بخونم تشویقشون میکنم، نه اگه نخونم تنبیهشون میکنم. میفهمن البته ما خوشمون نمیاد بچه نماز نخونه، ولی باید مبانی خودش رو پیدا بکنه از همون 7 سالگی و امکان هم داره، سهولت هم داره. جامعه ما اگه فاصله داره شما این فاصله در نظر نگیرید. پیامبری که فرمود از 7 سالگی نماز، بدونید راهش هست و راهش رو خیلی هم ممکنه بلد باشه. اولین شرط نخبگی که انسان به خلاقیت برسه استقلال. اولین شرط معنویت هم استقلاله. فرق بین معنویت و موفقیت در زندگی مادی نیست. اگر دید کسی از استعدادهای خودش خیلی استعداد داشت، یه 10% رو استفاده کرد، تو کنکور نفر اول شد، فکر نکنید حتما زندگی او ملاکه. تو خودت باش، تو با استعدادهای خودت با حرکت کن. دومین شرط برای نخبگی که انسان به اوج خلاقیت برسه، ببینید من از همه شاخصه های نخبگی یکی رو دارم عرض میکنم، اونم خلاقیت، اونم خودشکوفایی. و الا شاخصه های دیگری هم میشه در نظر گرفت برای نخبگی، نه اینکه من اونها رو انکار کنم، متعرضشون نمیشم، فعلا نمیخوام از اونها بحث کنم، چون واقعا برجسته ترین شاخص نخبگی خلاقیته. واقعا انسان باید در زندگی همه، نه اونهایی که با استعدادن، اونهایی هم که استعداد و هوش متوسطی دارن، باید در خدمت شکفته شدن خودشون باشن. کسی برای نیست حتی مثل کسی بشه. هر کی باید خودش باشه خوب خواهد شد. اکثر آدمایی که بد میشن نگاه کنی تحت تاثیر دیگرانه، به خاطر حرف و حدیث دیگران، به خاطر مقایسه با دیگران میترسن کم بیارن. در روایت هست که میفرماید اگر همه مردم شهر تو میگن تو خوبی خوشحال بشی، یا همه میگن تو بدی تو ناراحت بشی، تو از دوستان ما نیستی. ما آدمای مستقل میخوایم. نه این که آدم احترام نکنه به انتقادهای دیگران، چرا احترام میگذاره؟ واقعا کسی عیبی از من ده بگی من خودم تغییر میدم، ولی اینکه تحقیر تو رو من اثر نداره، تشویق تو هم رو من اثر نداره. من به آرزوهام وقتی نمیرسم که دیگران من رو تشویق بکنن، من به آرزوهام وقتی میرسم که به اوج خودشکوفایی خودم برسم. کسی تشویقتون کرد، شما از خودتون خبر دارید، بگید من هنوز 1% استعدادامو بروز ندادم، چه کفی میزنن برای من. مستقل محکم برو جلو، تشویق بشی متوقف میشی. برگشتم دوباره به همین شرط هم. شرط دوم برای نخبگی این است که انسان بتونه مدیریت بکنه، قدرت مدیریت داشته باشه برای روح خودش، بعد در این روح فکر هم قرار داره. این مدیریت رو من تعبیر میکنم به مدیریت، منظورم چیه؟ اخیراً بررسی کردن آیا شدت حافظه یا استعدادهای ذهنی اینها عامل موفقیت یک دانش آموز میشه یا عوامل دیگری. روانشناسا بررسی کردن، آزمایشون خیلی قشنگی انجام دادن، همینجوری این آزمایش ها و تست های شخصیت شناسی یا بالاخره عوامل مختلف تجربی و عقلانی بشر با همین عقل تجربی جلوتر بره، همه از دم تو عالم حزب اللهی میشن، مطمئن باشید. و این بعدی است که امام صادق علیه السلام داده و براسته همین بعد امام زمان یک حکومت جاودانه تا روز قیامت خواهد داشت. ببینید نتیجه این آزمایش چقدر عجیب بوده. اومدن چند تا بچه رو، حالا من دیگه مقدمات و مؤخراتش رو میذارم کنار، آوردن توی اتاقی، بعد بهشون گفتن یکم اینا رو گرسنه نگه داشتن، یکم نه شدید که نتونن آزمایش رو انجام بدن. بعد این شیرینی خوشمزه هم مصرف گذاشتن. بعد به بچه ها گفتن بچه ها قبل از اینکه این شیرینی رو بخورید این اتاق رو مرتب کنید، این هم کارهای شما، بعد این شیرینی رو بخورید. حدود مثلا 5-6 سال 7-8 سال سعی کردن یه انگیزه مختصری هم به اینا بدن برای اینکه اینها اول اتاق رو مرتب کنن بعد شیرینی رو بخورن. تا آزمایش کنندگان رفتن بیرون، بعضیا همون موقع شروع کردن شیرینی خوردن، بعضیا شروع کردن به کار کردن وسط شیرینی خوردن، بعضیا وایسادن کارشون رو انجام دادن بعد شیرینی خوردن. اونایی که کارشون رو انجام دادن بعد شیرینی خوردن مبارزه با نفس کردن، ما اسمش رو می‌ذاریم مبارزه با نفس. اونها یه اصطلاح خاص دیگه می‌ذارن که من نمی‌خوام اصطلاحات غربی استفاده کنم. بعد نتیجه این آزمایش چی شده؟ اینها رو چند سال بعد، 6-7 سال بعد مطالعه کردن. نه اینکه یه گروه رو بیارن، تو آزمایش های تجربی و خصوصا مباحث روانشناسی اینقدر آزمایش انجام میدن، بعد از سالها به این نتایج میرسن. به این نتیجه رسیدن که فرقی نمی کنه افراد دارای هوش متوسط یا هوش بالایی باشن، هر کی قدرت مبارزه با نفس و کف نفسش بیشتر بوده فرد موفق تری شده، حتی تو زمینه های علمی در آینده. یعنی کی به اوج شکوفایی و خلاقیت میرسه؟ کسی که در مسیر زندگیش بلد باشه مدیریت بکنه نفس خودش رو، هر کاری که دوست داشت انجام نده. حالا نمیدیم مثل مرتضا بره رومیش بخوابه و نمیدونم چند ماه از عمرش بگذره روزی یه دونه بادوم بخوره و اینجور ریاضت های بیمزده رو اسلام نمیپسنده. میدونید حتما آدم لذتش هم سر جاش باشه، سختی کشیدنش هم سر جاش باشه، ولی کسی قدرت داشته باشه به خودش بگه نه. آموزش پرورش ما بزرگترین ایرادش چیه؟ بزرگترین ایرادش اینه که از حداقل استعداد بچه ها استفاده میکنه، استعداد روش نمیده. آموزش پرورش اگر بخواد استعداد روش بده باید کاری بکنه که وقتی که 12 سال کسی توی این آموزش پرورش درس خون دیپلمشو گرفت اومد بیرون یه چیزی براش بد باشه و اون کلمه دلم میخواد یاد گرفته باشه در طول این 12 سال که از 7 سالگی شروع میشه تمرین بکنه. آدم هر چی دلش خواست بهش نمیگه باشه. اصلا ماها آدم شدیم به چیزی دلمون بخواد بهش بگیم نه. اون تو برنامه باید داشته باشه. دلم میخواد. وقتی که اکثر دانش آموزا میگن دلم میخواد، اون آموزش پرورش ورشکسته است. اون آموزش پرورش ضد انسانی خواهد بود. دیگه توش قرآن هم درس بدن فایده نداره. ریاضی هم درس بدن فایده نداره. شما استعداد ایرانیان رو هنوز نشناختید. اون تعریفایی که پیغمبر اکرم از ایرانیان کردن اگر اون تعریف‌ها تحقق پیدا بکنه واقعا ایرانی‌ها سروران عالم خواهند شد، چون اینکه این رو هم فرمودن. تو همه عالم یه روزی میرسه ایرانی ها رئیس هم خب معلومه با عقلشون میششون بیشتر میرسه. این وعده پیغمبر اکرم است. شیعه و سنی نقل کردن، بحث خصوصی ما نیست. این استعداد کی بروز پیدا میکنه؟ وقتی این استعداد در میان نخبگان به اوج برسه، به اوج خلاقیت و شکوفایی برسه. شرط دوم نخبگی این است که قدرت کف نفس وجود داشته باشه. مثلا من گفتش که خب الان نماز بخون بعد نماز بخون. گفتم خب چرا الان داشتیم بازی میکردیم با هم. گفتم نه خب الان عذاب گفتم. گفتم خب الان من دوست دارم نماز بخونم. خب منم دوست دارم نماز بخونم. گفتم شما دوست داری؟ گفتم نه. خب منم الان دوست دارم بازی کنم. من یه آدمم دیگه، من نیست با هم. خب پس چرا میری میخونی؟ گفتم خب آدم تا دوست داشتنش مبارزه نکنه که آدم نمیشه، میشه بربعی. گفتم نماز و خدا یه جوری طراحی کرده من خوشش نمیاد. تک اسبس تکراریه. اینقدر تو ما عاشق رسیم روز 5 مرتبه مناجات کنیم. ما اگه عاشق و معشوق خیابونی هم باشیم روزی 5 مرتبه مناجات نمی کنیم. بالا یه با خدا که ندیدیمش معلوم که نمیشه روزی 5 مرتبه مناجات کرد. گفت پس نماز اگر آدم دوستانش هم ممکن واسه بخونه. گفتم آره. گفتم که از چی دنبال چی باید بگردی؟ گفتم فکر کنم همون رو دوست داشتم. نه گفتم نه دوست نماز رو دوست داشتن نیست. دعای کومه در موقع دوست داشتی برو دعای کن. همین شد. آخرین باری بود که اولین بار در مورد نماز خوندن با بچه همون صحبت کرد. حالا تا خوشش نمیاد نماز بخونیم اونه اتفاقا باید همین الان نماز بخونیم. کف نفس موجب شکوفایی استعدادهای آدم میشه. خدایا جامعه جوان ما رو که اکثرا استعداد نخبگی در اوج دارن به اوج شکوفایی برسن. خدایا آنچنان که وعده فرمودی مردم ما رو مقدم ساز ظهور آقای امام زمان علیه السلام و نجات جهان بشریت از ستم قرار بده. و سلام علیکم. www.bayanmanavi.ir